أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله مواردی که بسیاری از متدینین مسئله شرعی رو در اون مورد درست متوجه نشدند، این موردی است که میخوام عرض کنم. این اکوی بلندگو رو قطع کنم. اون مورد اینه که در رساله ها نوشته که شستن صورت و دست ها در وضوء بار اول واجب است، بار دوم مستحب است و بار سوم حرام است. بعضی تصورشون از بار اول شستن ریختن آب در بار اول و بار دوم با مشت دومی که رو صورت یا رو دست ها میریزن شروع میشه، اینم میشه بار دوم، و اگه یه مشت دیگه بریزن میشه بار سوم و عمل حرامی مرتکب شده. در حالی که منظور این نیست. منظور از بار اول شستن این است که اون عضو، حالا صورت باشه یا دست راست یا دست چپ، بار اول شستن واجبه، یعنی به طور کامل باید شسته بشه. تا وقتی بار اول به پایان نرسیده، یعنی عضو به طور کامل شسته نشده، در حقیقت اصلا بار دوم خود به خود شروع نمیشه. نه اینکه شما یه آب دیگه که بریزید به نیت بار دوم، بار دوم آغاز میشه. این گونه نیست، بلکه باید بار اول به پایان برسه، یعنی عضو کاملا باید شسته بشه تا بعد جا برای شروع بار دوم باز بشه. لذا مثلا اگر فرض کنید بنده دارم وضو میگیرم، دست خودم رو به صورتی میگیرم که الان آقایون مشاهده میکنن، یعنی به جای اینکه دست رو من کاملا به پایین بگیرم، از آرنج دستم رو خم میکنم به سمت بالا، آب رو با این دستم میریزم رو این دستم، 50 دفعه 500 دفعه من آب بریزم روی قسمت آرنج، بخش های پایین دست من شسته نمیشه، نشسته باقی میمونه، چون دست من به سمت بالاست. پس من هنوز تو بار 500 هم که دارم آب میریزم، همچنان در بار اول هستم. زمانی که من دست رو به طور کامل شستم و دیگه جایی ازش باقی نمونده باشه که هنوز نشسته مونده باشه، وقتی به این نقطه برسم تازه بار اول به پایان میرسه. اونم طبق فتوای بعضی از فقها، بعضی میگن اگر عضو کامل هم شسته شد ولی شما همچنان به نیت بار اول یه بار دیگه آب بریزید، همچنان تو بار اول به سر میبرید. ولی بعضی فقها این قسمت میگن دیگه اینجوری نیست، بار اول وقتی عضو کامل شسته شد خود به خود بار دوم شروع میشه. این بخشش رو من الان کاری ندارم، ولی بخش اولش مورد نظرمه. این که بعضی فکر میکنن یه بار آب از این ور دست یه بار از اون ور بریزن دیگه حالا هیچ آب دیگری نباید وارد عضو بشه و الا اگر بشود بار سوم محسوب میشه، این تصور تصور نادرستیه، بلکه تصور اون فهم درست از مسئله همونیست که گفتیم، یعنی اگر عضو به طور کامل شسته شد به نیت وضو، در این صورت بار اول به پایان میرسه یا بار اول محقق میشه و حالا برای بار دوم نیت بعدی آب بعدی رو که میریزه اینجا بار دوم شروع میشه، باز باید به طور کامل شسته بشه تا همچنان بار دوم محسوب بشه. و اگر بعد از این بخواد اضافه تر عمدن شسته بشه میشه حرام، که در وضوع اگر این کار تو دست چپ انجام بشه سبب میشه که ادامه وضوع هم دیگه ناممکن میشه، که اون یه بحث دیگری است که این الان واردش نمیشم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جملاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه الوسیله که دیروز شرحش رو بیان کردم، خطبه‌ای که حضرت 7 یا 9 روز بعد از شهادت و رحلت رسول خدا در مسجد اون بزرگوار ایراد فرموده بودند، از جملات اون خطبه که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما هر دو نقل کردند این 4 جمله است که خدمتتون عرض میکنم. لا مال اذهب بالفاقه من الرضا بالقناعه. تو بعضی نقل ها داره من الرضا بالقوت، ولا کنز اغنا من القنوع، و من اقتصر على بلغه الكفاف فقد انتظم الراحه و تبوء خفض الدعه و رغبت و مفتاح و تعب. هیچ مالی به اندازه رضایت قلبی به قناعت مؤثر در دفع فقر و نداری نیست، و هیچ گنجی پرسودتر و دارای منفعتی مثل قناعت نیست. و اگر کسی اکتفا کند به اون مقداری که او رو کفا برای او کفاف حساب میشه، تا این حد اقل به این اکتفا بکنه، آسایش رو برای خودش تونسته به دست بیاره و یه زندگی بی دغدغه و رغبت و مفتاح و تعب. ولی کسانی که این گونه نیستن و زیاده طلبی میکنن، اینا در حقیقت کلید سختی و ناراحتی رو تو زندگی خودشون آوردن. این روایت رو عرض بکنم. اوحى الله الى داوود علیه السلام، خدای متعال به حضرت داوود یه پیغامی داد، یه وحی کرد که مرحوم ابن فهد حلی رضوان الله علیه در کتاب عدت الداعی آورده این روایت رو. در اون روایت، روایتی سیقدی بلنده، یه بخشی از اون روایت اینه که مثلا یه بخشش اینه: انی خلقت الراحت فی الجنه، یا انی جعلت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها ابدا. من خدا راحتی و آسایش 100% رو در بهشت قرار دادم، مردم دنبال راحتی و آسایش تو دنیا میگردن، هیچ کدامشون پیداش نمی کنه. مثلا اینجا جاش نیست که آدم پیداش کنه. مشابه همین عبارت در همین روایتی که از حضرت داوود به حضرت داوود وحی شده آمده که انی جعلت الغنا فی القناعه و الناس یطلبونها فی کثرت المال فلا یجدونها ابدا. مردم ثروت رو، بی نیازی رو در مال زیاد دنبال میکنن، ولی من خدا بی نیازی رو تو قناعت قرار دادم. مردم یه چه دیگه میگردن، فکر میکنن اگه مال زیاد داشته باشن غنا و بی نیازی دارن، لذا هرچه میدون بهش نمیرسن، بی نیازی اونجاست. این بیان امیرالمومنین علیه السلام هم همینه. لا مال اذهب بالفاقه من الرضا بالقناعه، هیچ مالی بهتر فقر رو دور نمیکنه از چی؟ از رضایت به قناعت. ولا کنز اغنا من القنون، هیچ گنجی پرمنفعت تر از این قناعت هم نیست. و اگر کسی به همون حد کفاف خودش بسنده کنه، راحتی که تو دنیا مقدرش هست اون راحتی رو به دست میاره و لذت زندگیش هم میبره. و اگر کسی بر خلاف این عمل بکنه، و رغبت و مفتاح و تعب، کسی که یه قدم اضافه تر، یک مطلب بیشتر رو دنبال میکنه، این در حقیقت خودش رو به زحمت و به تعب و ناراحتی میاندازه. بعضی از مقولات هست تو دنیا که اگه انسان خودش رو داشته باشه، احساسش رو نداشته باشه، انگار نداره او رو. بعضی از چیزا اینجوریه، امنیت از این قبیله. این کسانی که مثلا بمب گذاری میکنن توی جاهای مختلف یا اقدامات انتحاری میکنن، مگه چند نفر رو از بین میبرن؟ به چند نفر مگه آسیب میرسونن؟ انشالله که هیچ وقت پیش نیاد. اما اگه فرض کنید تو این تهران نمیدونم چند میلیونی، اگه همچین دوتا از این حادثه ها پیش بیاد، مثلا 50 نفر هم آسیب ببینن، 50 نفر تقسیم بر فرض کنی 15 میلیون، اصلا رقم قابل توجهی نیست. ولی اونا منظورشون از این بمبگذاری ها چیه؟ اینه که احساس امنیت رو از مردم بگیرن. وقتی احساس امنیت رو از مردم میگیرن، خود امنیت دیگه بودنش مثل نبودنش میشه. باید امنیت باشه، احساس امنیت یه چیزی بالاتر از اوست که باید این باشه. تو سعادت و خوشبختی هم اینجوریه. سعادت و خوشبختی رو اگه کسی داشته باشه ولی احساسش رو نداشته باشه، فکر میکنه که کاملا بدبخت. باید احساسش هم بیاد. یکی از اون چیزایی که احساسش باید وجود داشته باشه، که این احساس حتی اهمیتش بیشتر از خودشه، احساس داراییه، غنا. من دارم، من بی نیازم، من نیازمند نیستم. این احساس اگر نباشه، آدما هر مقداری مال و ثروت داشته باشن، انگار که ندارن، انگار ندارن. اون غنا و اون ثروتی که در قلب هست، اون احساسش، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، لا غنا اشرف من غنا النفس، یا غنا النفس اشرف الغنا. اون بالاترین دارایی اینه که شما در نفست احساس دارایی بکنی. مقولاتی مثل امنیت، مثل خوشبختی، مثل حتی سلامت، مثل عرض به حضورتون که ثروت و دارایی، اینا باید احساسش هم باشه. اینا که به سن بازنشستگی میرسن، این آقایون خانمایی که کارمند بودن، بعد از یه مدتی که بیکار میشن اینا مریض میشن. یکی از علتهای مهم بیماری اونها اینه که وقت زیاد دارن، شروع میکنن چون وقت زیاد داره فکر میکنه مثل این که زانوش زغزغ میکنه، کمرش هم مثل این که اخیراً یه خورده فرق میکنه حالتش با گذشته، سرش هم یه مقدار مثل این که داره دور میگیره. یه همینجوری روی بیکاری شروع میکنه فکر کردن رو خودش، رفته رفته واقعاً مریض میشه. اما آدم، همین آدم 2 ماه پیش 3 ماه پیش سال گذشتهش از جهت جسمی خیلی افتی نکرده، چون کارداش اصلا به فکر خودش نبود که سر من درد میکنه یا نه، دنبال این بود که کارش رو انجام بده. درسته؟ احساس سلامت، احساس امنیت، اینا یه چیزاییست که باید وجود داشته باشه تا انسان اون نعمت رو برای خودش یه نعمت به حساب بیاره، و الا احساس میکنه نداره او رو. در مورد غنا و دارایی هم همین جوریه. امیرالمومنین علیه السلام اینجا بیان میکنن، روایات فراوانی هم ما داریم که شما نباید دنبال بی نیاز شدن تو عالم خارج بگردی. چیزی تو عالم خارج به نام ثروت و مال و اینها شما رو بی نیاز نمی کنه. شاهدش اینه که اونایی که ده ها، صد ها، هزار ها، میلیون ها برابر شما دارایی دارن، اینا به شدت دنبال اضافه کردن مالن و واقعا احساس میکنه اگر این فعالیت های فوق العاده را انجام نده گرفتار میشه و یه روزی براش خلاصه میاد که اون روز روز بسیار سیاهیه و هیچ وقت هم او به این احساس نمیرسه. همون که در روایت وحی به حضرت داوود بود، خدای متعال میگه اگر کسی رفت سراغ قناعت، یعنی آنچه اون تلاشی که باید بکند اون تلاش رو میکند، در انجام وظیفه خودش از راه مشروع و معقول کوتاهی نمیکنه، ولی در همین مسیر مشروع حرکت میکنه، در حد معقول هم حرکت میکنه، همون حد متعارف. اگر کسی این فعالیت رو کرد، هر چه خدا به او داد، بگه این اون چیزیه که خدا نصیب من کرده، نحنو قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. بنا نیست آدما هر چی پول بدن آش بخورن، بنا نیست هر چی زحمت بکشن درآمد پیدا کنن. بعضی از آدما با فعالیت کم خدا روزی وسیع برای اونها مقدر میکنه، بعضی ها با فعالیت های خیلی زیاد روزی کم و سختی رو خدا برای اونها مقدر میکنه. چرا کم میشه چرا زیاد میشه، حکمت هاش الان در برای ما قابل فهم نیست عموما، ولی اگر کسی فعالیت خودشو کرد بعد به آن چه به او رسید بگه همین برای من کافیه، بیشتر از این من اصلا نمیخوام. اگر کسی یه همچین کاری بکنه، در این صورت احساس غنا هم خدا به او خواهد داد. لا مال اذهب بالفاقت من الرضا بالقناعه. اگر کسی راضیه به این حد قناعت بشه، اگر این چنین میشه، بهترین مال برای دفع فقر رو داره و بالاترین گنج رو داره، از همه چیز بیشتر فایدهش همین میشه. لا کنز اغنا من القنوع. یه گنجی بی پایان. القناعت و کنز لا ینفد به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. کنز لا ینفد، یه گنجی بی پایان. خب این رو چجوری میشه به دست آورد؟ چجور میشه که انسان به این نقطه برسه؟ آموزش هایی که تو دین ما دادند تو این زمینه اگه کسی عمل کنه به اینجا نزدیک میشه. یکی از اونها گفتن آقا لا تنظر الی من فوقک فی المقدره، تو امور مادی و مالی به بالا دست خودت نگاه نکن، ونظر الی من هو دونک، به پایین دست خودت نگاه کن. نگو خودتو با هم ردیفای خودت از نظر سنی، از نظر شأنی خودت رو مقایسه نکن. نگو برادر من چرا اینجوریه، من اینچنینم، با جناق من اونجوریه، خواهر من اونطوره، نمیدونم همسایه ما اونطوریه، همکلاسی ما همه به جایی رسیدن، من به جایی نرسیدم. ای کسی به اون بالا دست خودش نگاه بکنه، حالت قناعت رو نه تنها از دست میده، نسبت به آنچه که دارد احساس عدم رضایت و در ذهن خودش احساس اعتراض به خدا داره که چرا او آنگونه و من اینگونه هستم. این احساس در او به وجود میاد. به بالا دست خودت نگاه نکن. اگر خواستی مقایسه کنی خودتو با پایین دست خودت مقایسه کن. نگو من چرا اینگونه هستم. تو بعضی از روایات داره اگر با هیچ کس نتونستی خودتو مقایسه کنی، خودتو با وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با او مقایسه کن. روایت از امام باقر علیه السلام، ایاک ان تطمح بصرک الی من فوقک، نکنه یه وقت چشمت رو بدوزی به اونی که از تو بالاتره، امکانات بیشتری خدا به او داده، نظر به او چشم ندوز، اگه نگاهت هم افتاد عبور کن ازش. ببین خدا در قرآن دو جا به پیغمبرش این چنین فرموده، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، همچین طور شگفت زده نکنه این مال و ثروت و فرزندانی که به اونها دادیم. جای دیگه هم تو قرآن خدا فرموده ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربک خیر و ابقا، چشمتو ندوز پیغمبر ما به این که کی چی داره، اینا آنچه که ما بهشون دادیم از خوشیهای زندگی دنیا اینا مال امتحان اونهاست، برزق ربک خیر و ابقا، اونچه خدا برای تو روزی میکنه او برای تو بهتره و پایدارتر هم هست. فان دخلک من ذلک شیء فاذکر عیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگه در این حال یه چیزی همچنان تو ذهن تو هست، زندگی خودت و پیغمبر خدا مقایسه کن. فانما کان قوته شعیر و حلواه تمر و وقوده سعف اذا وجده، پیغمبر خدا این گونه زندگی میکن، نسبت به در امر خوردن غذای او نان گندم نبود، نان جو بود. اگه میخواست یه شیرینی هم همراهش بکنه، یه خورشی هم همراهش بکنه، یه چیزی که نان خالی نخوره، خورمان باهاش میخورد. و وقتی پیغمبر سردش میشد و وقودها سعف، از هیزمها، از همین شاخهای درختان خورما، از اینا استفاده میکرد برای گرم شدن، اونم اذا وجدهو. خودتو با پیغمبر مقایسه کن، با او مقایسه کن. اگر این چنین باشه میفهمی که خدا چقدر به تو بیشتر عنایت کرده. این یک رمز بزرگه. ما گاهی تو این زمینه از نظر عملی اشتباه میکنیم. یکی از چیزهایی که میتونه حتی برای بچه های ما، برای نسل بعدی ما خیلی مؤثر باشه تو تربیت نسبت به بحث قناعتشون اینه که ما اینا رو با خانواده ها، با افراد ضعیف و فقیر ببریم و از نزدیک اینا رو آشنا کنیم. یه چیزی به بچه‌مون بدیم، این بره به تو زندگی اونا، تو زندگی اونا بهشون بده. مجالست با اونها بسیار مؤثره تو این زمینه، کما اینکه مجالست با اونایی که بالا دستمان رفته رفته فرهنگ ذهنی ما رو تغییر میده. لا تنظر الى من هو فوقك في المقدره وانظر الى من هو دونك في المقدره. ببین اونی که پایین دستته به اون نگاه کن. این خودش برای شما کلی میتونه انگیزه باشه برای ایجاد قناعت. خب این روایتم بخونم، عرض امروزم رو به پایان ببرم. یه صلوات محبت بکنیم. امام صادق علیه السلام در کافی شریف این روایت، در محاسن برقی هم نقل شده، جاهای دیگه هم این روایت آمده. فرمود ان الله عز وجل خص رسله به مکارم الاخلاق فامتحنوا انفسكم. خدای متعال پیامبران خودش رو به اخلاق بزرگوارانه زینت داده، اونها رو دارای اخلاق بزرگوارانه کرده، مکارم اخلاق، اخلاق بزرگوارانه. فامتحنوا انفسكم، شما خود رو بیازمایید. فان كانت فيكم فاحمد الله واعلموا ان ذلك من خیر. اگر میبینید در شما هست، خدا رو سپاس بگذارید و بدونید که خدا شما رو مورد یه عنایت ویژه قرار داده، یه چیز خیلی خوب و ارزشمندی بهتون داده. و الا تكن فيكم، اما اگه میبینید اینا در شما نیست، فاسأل الله ورغبوا الیه فیها، از خدا درخواست کنید. تو یه بیان دیگه ی حضرت داره که فتضرعوا الی الله، به سوی خدا حتی نه فقط دعا کنید بلکه با گریه و زاری و اشک و آه و ناله اینا از درگاه خدای متعال درخواست کنید. بعد حضرت این اوصاف رو شمردن. دومین وصفی که تو روایت آمده اینه، اولیش الیقین، دوم بالقناعه. بقیهش هم میخونم تا شما انشالله، امیدوارم که واجد این صفات باشید و رو به تزاید و افزایش بره براتون، و اگر هم نیست از خدا هم برای خودتون هم برای من درخواست این صفات حمیده و این مکارم اخلاق رو بکنید. الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و سخاء و الغیره و شجاعه و المروه و صدق و حسن الامانه. خب عرضم امروز تمام. بقیه فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه الوسیله در فرض حیات و توفیق انشاءالله بماند برای فردا با امید حق متعال. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز روز دوم محرم اگر هست، روزی است که کاروان سید الشهدا علیه السلام از سرگشتگی و تحیر در بیابان و وادی‌های مختلف خارج شد و به آخرین منزل خودش رسید. وقتی حضرت با سپاه هور برخورد کرد، قرار بر این شد که سرانجام حضرت نه برگرده، نه به سوی کوفه بره و نه در همون جا متوقف بماند، بلکه راه دیگری رو حضرت انتخاب بکنه تا خبر از کوفه بیاد که عبیدالله ملعون چه دستوری صادر میکنه. حضرت مسیری رو طی کردند بعد از ملاقات با حور تا رسیدن امروز به سرزمینی که تو بعضی از مقاتل هست که حضرت وقتی رسید مرکبش از حرکت باز است. گاهی میشه مرکب یه دفعه حرکت نمیکنه. معمول اینه که مرکب رو عوض میکنن، با مرکب دوم راه رو ادامه میدن. حضرت بر مرکب دوم سوار شد، مرکب دوم هم ایستاد، سوم، چهارم، نقل شده تا هفت حیوان حضرت، هفت حیوان رو حضرت سوار شد. بعد وقتی هفتمین حیوان هم حرکت نکرد، حضرت پرسید نام این سرزمین چیه؟ اونایی که آشنا بودن گفتن غازریه. برمون نام دیگری داره، گفتن نینوا. نام دیگر گفتن آقای نزدیکی فراته، اینجا رو کناره فرات، شاطع الفرات هم میگن. فرمون نام دیگری داره، گفتن یه پیر مردی عرضه داشت یقال لها کربلا، به این سرزمین کربلا گفت. فتنفس السعدا، حضرت یه آه سردی کشید، یه نفس بلندی کشید، عرضه داشت اللهم من یا اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد رو کرد به اصحاب خودش، فرمود انزلو هاهنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل و رجالنا و مذبح و اطفالنا و هاهنا محل و قبورنا. بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. اینجا همون جاییه که باید خیمه و خرگاه ما برپا بشه، اینجا همون جاییست که مردان ما رو میکشن، اینجا همون جاییست که اطفال ما رو سر میبرن. قبور ما هم در همین سرزمین واقع میشه. پیاده شدند، نقل شده زینب کبرا سلام الله علیها یه مقداری که گذشت آمد خدمت برادر، عرضه داشت برادر جان از وقتی وارد این سرزمین شدیم غمهای عالم به دل من سرازیر شد. میشه از این سرزمین ما حرکت کنیم؟ میشه ما از این سرزمین بریم؟ آقا سید الشهدا علیه السلام یه بخشی از آنچه مناس واقع بشه رو برای خواهرش بیان بکنه. زینب سلام الله علیها بیهوش شد، نتوانست طاقت بیاره. آب آوردن به صورت زینب کبرا پاشیدن، اون حضرت رو به هوش آوردن. حضرت اشاره ای به قلب خواهر کرد، ظرفیت خواهر گسترش پیدا کرد. عرض بدارم زینب، یا زینب کبرا، شما فقط شنیدید که در این سرزمین چه خواهد شد، این گونه شما صبر از دست دادید و منقلب شدید. چه گذشت بر شما اون زمانی که بالای بلند ایستاده بودید؟ نگاه می کردی درون گودال، دیدی فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوم، شمشیر دار با شمشیر، دار با نیزه، یه دم با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهران.